دن. مسابقات اسب دوانی انگلستان در حال برگزاری است. اهمیت این مسابقات سالانه به دلیل حضور تمامی خانواده سلطنتی در کنار سایر اقشار مردم است. حضور اسب سلطنتی هم جذابیت این مسابقه را بیشتر کرده. در حین مسابقه و هنگام عبور اسب‌ها، ناگهان خانمی که پرچمی سرنگ در دست داشت از میان تماشاچیان خارج شده و وارد پیست می شود و بعد از برخورد با اسب سلطنتی زیر سم اسب رفته و به دلیل شدت آسیب‌های وارده فوت می کند. تحقیقات اولیه نشان داد که آن زن امیلی دیویسون 40 ساله بوده است. روز بعد تمام روزنامه‌ها عکس‌های امیلی را چاپ کرده بودند و به دنبال ارائه اطلاعات بیشتر از ابعاد این ماجرا بودند. در تحقیقات بیشتر مشخص شد که او برای یک مطالبه اجتماعی دست به این کار زده. در واقع امیلی یکی از اعضای سافراجت‌ها به شمار می‌رفت، مجمعی که برای حقوق زنان و گرفتن حق رأی فعالیت می‌کردند، حقوقی که تا پیش از این در اروپا و آمریکا به رسمیت شناخته نمی‌شد.
در کشورهای اروپایی و در آمریکا پس از جنگ اول جهانی به زنها حق رأی داده شد، یعنی تا 1918 پایان جنگ جهانی اول در آمریکایی که دم از آزادی و دفاع از حقوق زن و اینها میزنن، و در اروپا حق رأی به زنها داده نمیشد، یعنی زنها حق انتخاب کردن نداشتن. و تازه بعد از 1918 که حق رأی به زنها داده شد، به زنهای بالاتر از 30 سال حق رأی داده شد.
با بررسی تاریخ و ادبیات غرب میتوان فهمید که زنان همیشه به عنوان شهروندان درجه دوم محسوب میشدند و قوانین هم بیشتر اوقات منافع مردان را در نظر داشته. تاریخ غرب در رابطه با زن مملو از تاریکی و ظلم است.
شما نگاه نکنید به شعارهایی که در غرب داده می شود. این شعارها پوچ است. اینها حاکی از واقعیت نیست. فرهنگ غربی را از این شعارها نمی شود فهمید. فرهنگ غربی را باید در ادبیات غربی جستجو کرد. زن در چشم فرهنگ اروپایی تا از دوران قرون وسطا و قبل از اون تا همین اواخر قرن فعلی، زن موجود درجه دوم است. شما نگاه کنید به همین نمایشنامه‌های معروف شکسپیر انگلیسی، ببینید با چه دیدی در این نمایشنامه‌ها و سایر ادبیات غربی به زن نگاه می‌شود. دختری است که مجبور به ازدواج شده است، زنی است که از طرف شوهر خود به قتل رسیده است، خانواده‌ای هستند که زن در آن در نهایت فشار است و از این قبیل. مرد در ادبیات غربی سرور زن است، ارباب زن است، اختیاردار زن است، که بعضی از نمونه‌های این فرهنگ و آثار آن تا امروز هم باقی است. امروز هم وقتی زنی ازدواج با مردی می کند و به خانه شوهر می رود، حتی نام خانوادگی او عوض می شود، نام خانوادگی مرد می شود.
طبق قوانین تمام دارایی ها و میراث خانوادگی زن بعد از ازدواج به همسر او تعلق می گرفت و زنان از نظر مالی وابستگی کاملی به شوهرانشان داشتند. قانون انگلستان و بسیاری از کشورهای دیگر مثل آمریکا حتی اجازه تنبیه زنان در خانه را هم به همسرانشان داده بود. اینها همگی بهانه‌های خوبی برای درخواست استقلال از طرف زنان بود و اهداف جنبش‌های فعال این حوزه را شکل می‌داد. انقلاب صنعتی در اروپا نیز پیشبرد فعالیت‌های این جنبش‌ها را تقویت و پشتیبانی می‌کرد.
اون وقتی که در اروپا برای زن حق مالکیت معین شد، طبق بررسی موشکافانه جامعه شناس‌های خود اروپا، کارخانه‌ها که تازه بساط تکنولوژی مدرن و صنعت در غرب به راه افتاده بود، کارخانه‌ها احتیاج به کارگر داشت برای اینکه زن‌ها را بکشانند به کارخانجات، از نیروی کار آنها استفاده کنند. که البته مزد کمتری هم به زنها همیشه میدادند، الان هم همینجور است. لذا بود که اعلان شد که زن دارای حق مالکیت است.
با دستیابی به حق رأی و حق مالکیت، حالا دیگر زنان به استقلال مالی از طریق کار کردن در بیرون از خانه فکر میکردند و برای به دست آوردن شغل به دستمزدی به مراتب کمتر از مردها رضایت میدادند.
دکتر حکیمه سقای بیریا، عضو هیئت علمی دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران:
این جنبش فمینیست با شعار آزادی شروع شد. تلاش این بود که این محدودیت‌ها کم بشه، آزادی‌هایی به دست بیارن، عملیات انسانی به دست بیارن، یعنی بتونن در جامعه اثرگذار باشن. شاید این مهمترین چیزی بود که نداشتن. به هر حال نظام سرمایه‌داری یک نیازهایی داره و یک ماهیتی داره. از این حرکت زنانه به نفع خودش به خوبی استفاده کرد. یعنی از همون ابتدای امر، همون دهه‌های ابتدایی قرن 20، شعار آزادی که زنان می‌دادند ازش استفاده میشه برای مقاصد سرمایه‌داری. حالا مثال‌هاش فراوانه. به یک مثال اگر فقط بخوایم اشاره کنیم، از زنان استفاده بشه به عنوان مشتریان کالاهای دخانیات، حالا سیگار یا به هر حال هر چیزی، به عنوان اینکه نیمی از جمعیت الان جزء مصرف کنندگان نیستن. ادوارد برنیس، خواهرزاده آقای فروید، که خود ایشون خب از افرادی بود که روابط عمومی خونده بود و سررشته داشت در مدیریت افکار عمومی، شعاری که در نظر گرفت و پیشنهاد داد به شرکت‌های دخانیات این بود که به سیگار به عنوان مشعل آزادی نگاه کنید. ایشون مشاوره میده به یکی از شرکت‌های دخانیات که در روز عید پاک شما بیاید یه تعدادی از سلبریتی‌ها رو بیارید در منهتن نیویورک، توی اون فضا حالا اینها هر راه برن و سیگار بکشن. بعضی از روزنامه‌نگاران هم هماهنگ شدن، اینها بیان مصاحبه بگیرن. شما چیکار می‌کنید؟ مشعل‌های آزادی خودمون رو داریم روشن می‌کنیم. حالا این رو می‌تونید در پوشاک ببینید، در لوازم آرایش ببینید، در همه مسائل دیگری که حالا اینها میشن بحث‌هایی که کلمه آزادی و انتخاب مطرحه، منتها اون فضای سرمایه‌داری این رو به چالش می‌کشه.
اصلا نظام سرمایه‌داری غرب یه نظام مرد سالاره. ریشه این نگاه هم اینه که در نظام سرمایه‌داری سرمایه بالاتر از انسانیته. انسان‌ها در خدمت سرمایه قرار می‌گیرن. خب هر انسانی که بیشتر بتوانه سرمایه آوری کنه، سرمایه اندوزی کنه، ارزشش بیشتره. بنابراین مرد اولویت داره بر زن در نظام سرمایه‌داری.
تغییر شکل حضور زنان در جامعه شرایط زندگی آنها را هم تغییر داده بود. آنها مجبور بودند بسیاری از روال‌های معمول زندگی را کنار بگذارند. رقابت برای تصاحب مشاغل دیگر فقط میان مردان و زنان نبود. حالا زنها باید در مسابقه ای ناخواسته و نانوشته از همجنس‌های خودشان پیشی می‌گرفتند. پس از انقلاب صنعتی و جنگ جهانی اول، سرمایه دیگر محور همه چیز قرار گرفته بود. رفته رفته تمام ارزش‌ها متناسب با خواسته و نیاز نظام سرمایه‌داری تنظیم می‌شد. در ظاهر جنبش‌های حقوق زنان نیز در حال به ثمر نشستن بود، اما در حقیقت اوضاع جور دیگری در حال رقم خوردن بود.
گفتمان غربی در مورد زن اجزاء گوناگونی داره، لیکن دو جزء در اون برجسته است. یکی مردواره کردن زن، یعنی زن را متشبه به مرد قرار دادن، به دنبال این بودن که مشاغل گوناگونی را که با ساخت جسمی و عصبی و فکری مرد سازگارتر هست، اینها رو بکشونن به سمت بانوان، سمت زنان، و این رو یک افتخار برای زن و یک امتیاز برای زن قرار بدن. یک بخش دیگر هم زن را وسیله راحتی برای التزاز جنسی مرد قرار دادن، حالا التزاز چشمی یا مراحل بدتر از و بعدتر از التزاز چشمی. اونجور حرکت کردن، اونجور ادبیات پرده درانه و اوریان در زمینه مسائل جنسی و ارتباط زن و مرد را به میان آوردن، اون جور جنس زن را، یعنی همون بخش زیبا و لطیف و مستور و در پرده وجود بشر را برای شغل، برای تبلیغات، برای کار تو میدان کشوندن، از لبخند او، از زیبایی های او، از جسم او، از چهره او برای ترویج فلون جنس، فلون جنس بی ارزش و پست برای به دست آوردن پول استفاده کردن، خب این چیزا هم دنبال خودش داره.
تو یکی از مجلات آمریکایی یه سرمایه‌دار آمریکایی خیلی برجسته که رستوران‌های زنجیره‌ای داشت اعلان کرده بود که استخدام می‌کنه دختران جوان رو، زنهای جوان رو با این خصوصیات. یکی از این خصوصیات این است که اینا باید حتما لباسشون، دامنشون از زانو فلان مقدار بالاتر باشه. برنامه ریزی برای تجارت، برای صنعت، برای زندگی متعارف تو کوچه و خیابان جوری است مرد هوس باز و هوسناک بتوانه خودشو اشباع کنه. اینا واقعا کرامت زن رو شکستن، اینا حرمت زن رو شکستن. بدترین قضیه هم همین است که اشاره کردم، کار رو به جایی برسونن که خود زن صلاح خودشو در این ببینه که جوری ظاهر بشه که از جنبه جنسیتی بتوانه نظر مرد رو خودش جلب کنه. حالا کدوم مرد رو؟ مردی که تو کوچه خیابون داره راه میره.
زن اگر بخواهد در جامعه، در فرهنگ غربی، بنابر فرهنگ غربی بخواهد در جامعه نمود پیدا کنه، شخصیت پیدا کنه، حتما باید از جذابیت‌های جنسی خودش چیزی رو ارائه بده. حتی در مجالس رسمی نوع پوشش زن باید جوری باشد که برای طرف منتفع، طرف زینف، یعنی طرف مرد، چشم نواز باشه. توی مجلس رسمی یک مرد با لباس رسمی باید بیاد، پاپیون بزنه، یقش هم بسته باشه، آسینش هم تا اینجا باشه، نه اجازه داره شلوارک بپوشه، نه اجازه داره تیشرت بپوشه بیاد تو جلسه رسمی. اما یک خانم تو همون جلسه رسمی حتما بایستی بخش‌های مهمی از بدنش اوریان باشه. اگر پوشیده کامل بیاد محل اشکاله، اگر بدون جذابیت ها بیاد محل اشکاله، اگر آرایش نکرده بیاد محل اشکاله. این شده اور، افتخارم میکنن.
طبق آمار سال 2022 یک سوم از زنان آمریکایی خشونت یا تهدید به قتل از طرف همسر یا شریک خود را تجربه کردند. روزانه حدود 20,000 تماس با مرکز امدادی خشونت خانگی در آمریکا گرفته می شود که در نهایت از میان آنها 3 زن توسط همسران کنونی یا سابقشان کشته می شوند.
در غرب زن آزاری در طول 100 سال و 200 سال گذشته افزایش پیدا کرده است، کاهش پیدا نکرده است. آزادی جنسی و بی‌بندوباری جنسی در غرب موجب نشده است که دیگ شهوت بشری که غریزی و طبیعی است از جوشش بیفتد. قبلا اینجور تبلیغ میکردن، میگفتن بگذارید زن و مرد در جامعه روابط آزاد داشته باشن تا حرص شهوت جنسی کم بشود. عملا معلوم شد که قضیه به عکس است.
حالا شما نگاه کنید ببینید که این چشم مدل اینها سیر شده یا حرصشون صد برابر شده. این تعرضای جنسی که در انجام میگیره دائم دارن میگن در محیط کار، در کوچه و بازار، در همه جا، حتی در تشکیلات منظم و آهنینی مثل ارتش که زنها اونجا هستن تعرض انجام میدن.
او مارتا مکسالی است، اولین خلبان زن آمریکایی که تجربه بیش از 100 ساعت پرواز در مناطق جنگی را دارد. مارتا مکسالی پس از بازنشستگی با درجه سرهنگ تمامی تصمیم گرفت که کاندیدای نمایندگی مجلس سنای آمریکا از ایالت آریزونا شود و در حال حاضر یکی از سناتورهای این ایالت در سنا است. در سال 2019 او در مورد تجاوز جنسی که در نیروی هوایی آمریکا به او شده بود صحبت کرد.
The perpetrators abused their position of power in profound ways. And in one case, I was preyed upon and then raped by a superior officer. I stayed silent for many years, but later in my career, as the military grappled with scandals and their wholly inadequate responses, I felt the need to let some people know I too was a survivor.
شما دیدید که یکی از عالی‌ترین مقامات دولتی و نظامی زن در همین چند ماه قبل از این اعلام کرد که مورد تعرض و تجاوز قرار گرفته. یعنی حتی زنانی که به رتبه‌های بالای اداری و اجتماعی و سیاسی می‌رسن از آسیب منطق غربی در مورد زن در امان نیستن و بر کنار نمیمونن. آدم خجالت میکشه اسم بیاره این چیزی که راه افتاد توی زنهای غربی سال گذشته و تعرضهای جنسی و چه و چه و چه. با همه اینا باز میگن ما طرفدار زن هستیم، طرفدار حقوق زن هستیم. اون چیزی که در زبان بی تقوای غربی ها به عنوان آزادی زن نامیده میشه ایناست.
حالا بیش از 100 سال از حادثه‌ای که برای امیلی دیویسون اتفاق افتاده می‌گذرد. فمینیست‌ها فعالیت‌های بسیاری را در راستای احقاق حقوق زنان در این سال‌ها انجام دادند. اما سوال این است که آنچه به عنوان حقوق و آزادی زنان بیان می‌شد چقدر توانست به اجرای عدالت و رفع ظلم نسبت به زنان در جهان کمک کند؟ نگاه کالایی و ابزاری غرب به زن کار را به جایی رسانده که حالا باید فریاد من هم یا میتو سر بدهد. جنبشی که در سال 2017 در جهان شکل گرفت و هشتگ‌های مرتبط به این جنبش در طول یک سال به 20 میلیون مورد رسید. این جنبش که به رسوایی تجاوز جنسی در هالیوود می پرداخت کم کم به یک مطالبه سراسری تبدیل شد و این یعنی فعالیت جنبش‌های زنان برای احقاق حقوق زنان و رفع ظلم در خصوص آنها نتیجه معکوس داشته است. زن غربی از اسارتی قرون وسطایی به اسارت دیگری در مدرنیته گرفتار شده است.
امروز در دنیا طبق گزارشی که داده شده است، گزارش یه مرکز رسمی است، من حالا یادداشت کردم، سریع رشدترین تجارت‌های دنیا امروز تجارت زنان، قاچاق زنان. کتابی از جیمی کارتر رئیس جمهور پیشین آمریکا، اسم کتاب تقاضایی برای اقدام. تو این کتاب جیمی کارتر اینجوری می‌نویسه، میگه نقض حقوق بشر و تجاوزات وحشتناک علیه زنان، به این موضوع پرداخته در این کتاب. میگه هر ساله 100,000 دختر به عنوان برده در آمریکا فروخته میشن، جایی که صاحب یک روسپیخانه میتواند دختری را که معمولا اهل آمریکای لاتین یا آفریقاست با قیمتی برابر 1,000 دلار خریداری کنه. کارتر همچنین عنوان کرد که تنها 1% از متجاوزان جنسی در ارتش محاکمه میشن. جیمی کارتر بالاخره یه شخصیت معروفی است، اینم کتابشه. این چه وضعیه در دنیا؟ این چه جور تکریم زنه؟ نگاه فرهنگ غربی به زن یک نگاه اهانت آمیز است. اسم اون را آزادی میگذارند، لکن در حقیقت آزادی نیست. غربی ها در طول 2-3 قرن اخیر بر روی همه جنایات خود نامهای زیبا گذاشتند. اگر قتل کردند، اگر غارت کردند، اگر به بردگی کشیدند، اگر ثروت‌های ملت‌ها را مصادره کردند، اگر جنگ‌های تحمیلی میان ملت‌ها به وجود آوردند و دیگر جنایاتی که کردند، بر روی همه اینها نام‌های خوش‌ظاهر و فریبنده گذاشتند. نام آزادی طلبی، نام حقوق بشر، نام دموکراسی و امثال اینها. اساس فرهنگ غرب این است که زن را به عنوان یک کالا، به عنوان یک وسیله تمتع برای مرد در جامعه عرضه بکنه.
هرچقدر که جنبش‌های دفاع از حقوق زنان به آرمان‌های خود نزدیک‌تر می‌شدند، حضور زن در خانواده به عنوان همسر و مادر کمتر می‌شد. حالا زن نقش یک نیروی کار و ابزار فروش بیشتر محصولات شرکت‌ها را بر عهده گرفته بود و عملاً زمانی برای رسیدن به سایر نقش‌ها نمانده بود و این حاصلی جز تضعیف خانواده برای غرب به همراه نداشت.
البته در مورد مسئله خانواده هم باز اگر بخوایم مسائل غرب رو نگاه کنیم، فاجعه است، فاجعه است.
فرهنگ غربی خانواده رو متلاشی کرد. اینا گریبان غرب را خواهد گرفت.
دکتر حکیم سقای بیریا، عضو هیئت علمی دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران.
هر روز شما میشنوید که نهادهای رسمی در جوامع غربی، حالا از آمریکا گرفته تا کشورهای دیگر در اروپا، حتی استرالیا، دارن صحبت از این میکنن که ما الان باید کاری بکنیم. بحث حالا حمایت از زنان، یک روندی طی شده، زنان دچار بسیار از آسیب ها شدن، حالا به جایی رسیده که نیاز هست که به اصطلاح این آسیب ها کنترل بشه، چون داره جامعه رو به قهقرا میبره. خانواده دچار یک نوع دگرگونی و عدم ثبات شده در آمریکا و دیگر کشورهای غربی. 40% از فرزندانی که در آمریکا متولد میشند به صورت نامشروع و حالا خارج از ازدواج صورت میگیره. تلاش داره میشه در این دوران گذاری که حالا غرب داره دوران افول خودش رو طی میکنه، به خصوص آمریکا، از منظر اجتماعی هم ما این افول رو کاملا داریم میبینیم، جوامعی که ممکنه رقبای غرب باشن و بتونن یک الگوی متفاوتی رو ارائه بدن به بشر و حتی تاثیرگذار باشن در جوامع غربی در این دوران گذار، اونها رو هم دچار همون ضعف ها بکنن و به گونه این فروپاشی اجتماعی رو منتقل کنن به کشورهای هدف.
غرب رندانه از زیر بار طرح مسئله خانواده در میره. تو همه بحثایی که اینا میکنن بحث زن هست، بحث خانواده نیست. خانواده نقطه ضعف غرب، اصلا هیچ اسم خانواده رو نمیارن، با اینکه زن که از خانواده جدا نیست.
غرب خواسته یا ناخواسته مسیر اشتباه و پرخطری را طی کرده بود. دریافت آنها از مسئله زن جامعیت نداشت و به جای خدمت به زن، او را در یک معادله ظالمانه تحت فشار گذاشته بود. طی سالیان متمادی آنها این فهم غلط و گمراه کننده خودشان را به صورت سکه رایج در دنیا مطرح کرده اند و هر کس خلاف ایده آنها حرفی بزند محکوم است تا مورد هجمه بنگاه‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی آنها قرار بگیرد.
وقاحت غرب اینجا ظاهر میشه. اینا با این همه ضربه‌ای که به زن، به حیثیت زن، به کرامت زن وارد آوردن، پرچمدار حقوق زن خودشون رو وانمود میکنن.
از من سوال کردن که شما در مقابل اون چه که غربی ها میگن در مسئله زن در کشور چه دفاعی دارید؟ من گفتم ما دفاع نداریم، ما هجوم داریم، ما طلبگاریم از غرب، ما مدعی غربیم در مسئله زن. اونا هستن که دارن به زن ظلم میکنن، زن رو تحقیر میکنن، جایگاه زن رو پایین میارن به اسم آزادی، به اسم اشتغال، به اسم مسئولیت دادن. اونها رو مورد فشارهای روحی، روانی و اهانت شخصیتی و شأنی قرار میدن. اونها باید جواب بدن.
دکتر حکیم سقای بیریا، عضو هیئت علمی دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران.
یک شانسی ما الان آوردیم نسبت به اون افرادی که مثلا در زمان رضاخان به سر می بردن و با بحث حجمه کشف حجاب اون موقع روبرو بودن، این هست که اون موقع آسیب ها رو نمی دیدن، انتهای مسیر رو نمی دیدن، ولی الان ما داریم انتهای مسیر رو می بینیم. بنابراین می تونیم با چشم باز، با اون تقاضایی که نظام سلطه داره از ما میکنه روبرو بشیم، بدونیم که اگر اون مسیر رو بریم مسلماً با آسیب های مشابه، شاید هم بدتر از اونچه که در جوامع غربی که بدون هیچ فشاری این مسیر رو طی کردن مواجه بشیم.
غربی ها در زمینه شناخت طبیعت زن و چگونگی برخورد با جنس زن دچار افراط و تفریط بودند. لذا شما میبینید در طول چند ده سال اونچنان فساد و بیبندوباری در غرب به وسیله آزادی زنان به راه افتاد و رواج پیدا کرد که خود متفکرین غربی را دچار وحشت کرد. در حقیقت نهضت دفاع از زنان در غرب یک حرکت دستپاچه، یک حرکت بیمنطق، یک حرکت مبتنی بر جهالت بدون تکیه به سنت‌های الهی، بدون تکیه به فطرت و طینت زن و مرد، حرکتی با این خصوصیات بود و در نهایت به ضرر همه تمام شد، هم به ضرر مردان، هم به ضرر زنان و بیشتر به ضرر زنان. این قابل تقلید نیست.
در یک مرور سریع از دیدگاه رهبر انقلاب می توان نگاه غرب به زن را در دو دوره تاریخی مورد بررسی قرار داد: غرب تاریخی و غرب متجدد. در غرب تاریخی، یعنی قبل از 200 سال اخیر، زن موجود درجه دوم و فاقد شأنیت اجتماعی به حساب می آمد و همه وجود و دارایی های او متعلق به همسرش بود و حق مالکیت و حق رأی را برای او به رسمیت نمی شناختند. برای مقابله با ظلم های قرون وسطایی غرب به زنان، نهضت هایی برای احقاق حقوق آنان به راه افتاد. در غرب متجدد، یعنی قبل از 200 سال اخیر، پس از انقلاب صنعتی و جنگ جهانی اول، با توسعه صنعت و فناوری، کارخانه ها که تبلوری از نظام سرمایه داری بودند با کمبود کارگر روبرو شدند و برای تأمین نیروی کار ارزان و کم توقع با تقویت شعارهای مربوط به حقوق زنان، ضمن دادن حق مالکیت و حق رأی، آنها را تشویق به داشتن استقلال مالی و حضور بیشتر در جامعه کردند. هرچند فعالیت نهضت‌های حقوق زنان قوت بیشتری گرفت، اما آنها برای مقابله با افراط‌های قبلی جامعه غربی به بیراهه رفته و خودشان نیز دچار افراط شدند. در واقع زن غربی از اسارتی قرون وسطایی به اسارتی مدرن درآمد. از میان اجزای مختلف گفتمان غربی درباره زن، دو جزء مهمتر است: یک، مردواره کردن زن، یعنی مرد را الگوی زن قرار داده و مشاغل و نقش‌هایی که متناسب با ساختار جسمی و روحی مرد است را بر عهده زنان بگذارند. دو، زن را وسیله‌ای برای التزاز جنسی مردان قرار دادن، یعنی سوء استفاده از زن و بهره‌کشی از لبخند و زیبایی و خصوصیات ظاهری او برای تبلیغ کالا و درآمدزایی. افزایش آمار تجاوزها به زنان در غرب، افزایش تولد فرزندان نامشروع، شکل‌گیری تجارت پرسود زنان و بهره برداری جنسی از آنان، نگاه کالایی به زن و تجارت کالا با سوء استفاده از زیبایی‌های او، گسترش بی‌حیایی در جامعه، به وجود آمدن انحرافات جنسی، افزایش خیانت همسران به یکدیگر و در نهایت متلاشی کردن بنیان خانواده، برخی از نتایج ترویج آزادی جنسی و بی‌بندوباری در غرب بود که در حقیقت به ضرر زنان تمام شد.
خب، شب شما بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. آنچه شنیدید برنامه فراز بود که از رادیو گفتگو تقدیم حضور شما نازنینان کردیم. 59 دقیقه از ساعت 20 رو پشت سر گذاشتیم و داریم کم کم نزدیک میشیم به ساعت 21. قبل از اینکه برنامه بعدی رو اعلام بکنم، خدمتتون شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها رو خدمتتون میگم، 162 هست و سامانه پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها هم 30,010,35 هست. از همه شما دوستان عزیز خواهش میکنم نظر انتقاد انتقاد و پیشنهاد خودتون رو در مورد برنامه‌های مختلف این شبکه به این سرشماره حتما ارسال بفرمایید تا انشالله از نظرات خوب شما در ارائه بهتر برنامه‌ها حتما و حتما استفاده بشه. دوستان، عنوان برنامه‌ای که قرار هست در رأس ساعت 21 بشنویم ارغنون هست، به مدت 53 دقیقه به اتفاق شما میشنویم.